بوی گل می شفافد در هوای دل بارانی من و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر میرود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران. به نام خدای عاشق و مهربان و قدرتمند، به نام پروردگار مهر و روشنی. سلام به شما که باز هم در هوای آکنده از عشق و طراوت و مهر دلتون از بشارت باران سرشاره. آرزو میکنم در هر جایی از این میهن عزیزمان که هستید دلتون آروم و سرچشمه این آرامش محض یاد خدا و غافل نشدن از حضور او در زندگی باشه. همراهیتون از ما دریغ نفرمایید.
دل روشنی دارم ای عشق،
دل روشنی دارم ای
عشق. صدایم کن از هر کجا میتوان، صدا کن مرا از صدفهای سرشار باران، صدا کن مرا از گلوگاه سبز شکفتن، صدایم کن از خلوت خاطرات پرستو. در چشم انداز هر کجای طبیعت تو را میبینم، در چشمه، در رود، در دریا، در گل، در درخت، در جنگل، در دره، در دشت، در کوه. با این همه هنوز در تو حیران که تمامی عشقی در یک کوچه.
یا ربی، یا ربی، یا ربی.
دل روشنی دارم این عشق، صدایم کن از بارش بید مجنون، صدایم کن از ذهن زاینده ابر، مرا زنده کن زیر آوار باران، مرا تازه کن در نفسهای بارآور برگ، مرا پل بزن تا سحر، تا سبدهای بارآور باغ. تو را میشناسم من ایش.
بشارت باران. لحظات سحرگاهیتون به خیر و خوشی همراهان بشارت باران. در این بخش دعوت میکنم بشنوید شرح داستانهای مثنوی معنوی رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. علیرضا فتیپور هستم. این توفیق رو دارم که در همراهی با شما یاران در برنامه بشارت باران بررسی میکنیم داستانهای مثنوی رو. از دفتر اول شروع کردیم، داستان اون شیر رو بیان کردیم، شیری که در یک مرغزاری زندگی میکرد و خب هر چندی میمد برای شکار. حیوانا جمع شدن دور هم، گفتن ما قرار میذاریم که هر روز یک حیوان در حقیقت بیاد برای شکار شما، دیگه شما زحمت نکش، فقط در مابقی ایام اجازه بده یه آب خوش از گلمون پایین بره. شیر قبول نمیکرد. این موضوع و گفتگوی بین شیر و حیوانات تبدیل شد به دستمایه درباره توضیح دادن توکل و جهد، که خب عده اعتقاد دارن به این که ما میبایست هیچ تلاشی نکنیم، روزی ما مشخصه. عده هم میگن نه، میبایست تلاش بکنیم. این گفتگوها مطرح میشه در ذیل همین داستان. رسیدیم به اینجا که اینا این قرار رو گذاشتن، به هر حال شیر رو مجاب کردن که ما هر سری قرعه کشی میکنیم و یک نفر میاد که سهم تو باشه از قضا، و قرعه کشی کردند و یک روز قرعه به خرگوش افتاد. خرگوش خیلی ناراحت شد، گفت چقدر ما این ظلم و ستم رو قبول کنیم، بذارید من یک فکری دارم. حیوانات دیگر همه شروع کردن به مسخره کردن که تو مثلا چیکاره‌ای که فکر به ذهنت میرسه، تو پادو داری از گلیم خودت درازتر میکنی، این همه حیوان باهوش مثلا اینا هیچی نفهمیدن، فقط تو فهمیدی. به هر حال گفتگوهای صورت گرفت بین خرگوش و این حیوانات. خرگوش اونها رو مجاب کرد. حالا ادامه داستان رو براتون خواهم خوند. من کردن خرگوش راز را از ایشان. اومدن به خرگوش گفتن که حالا اون برنامه‌ای که داری، تدبیری که داری، چی کار میخوای بکنی؟ به ما بگو. خدمتون عرض کردم در برنامه گذشته، معمولا مولانا وقتی به یک موضوعی میرسه، همون موضوع رو در همون جا به تعبیری شروع میکنه توضیح دادن و از سیر داستان گاهی خارج میشه، داستانهای فرعی میاد، در داستانهای فرعی موضوعات فرعی بیان میکنه. اینجا خرگوش گفتش که گفت هر رازی نشاید باز گفت، جفت تاق آید گهی گه تاق جفت. گفتش که هر رازی رو نباید بازگو کرد، چون معلومه چه اتفاقی رخ میده. به همین خاطر ترجیح میدم که این راز رو بیان نکنم. همین مسئله رو مولانا توضیح بیشتری میده. از صفا گردن زنی با آینه، تیره گردد زود با ما آینه. مولانا میگه اگر شما از روی صفا و صمیمیت مقابل آینه بیستی، بلافاصله آینه از بخار نفستو پوشیده میشه. یعنی حتی اگر آینه منظورش دوست باشه، گاهی این رازها دوستیها رو کدر میکنه. تعبیر از امیرالمومنین علی علیه السلام داریم، خیلی تعبیر قشنگه، که ایشون میفرماد چندان رازت رو به دوستت نگو که اگر دشمنت شد علیه تو استفاده بکنه و خسارت ببینی، و انقدر پرده دری نکن در برابر دشمنت که اگر دوستت شد یه وقت شرمنده باشی. در ادامه مولانا میگه در بیان این سه کم جنبان لبت، از ذهاب و از ذهب و از مذهبت. از سه چیز کمتر حرف بزن، یکی از راهی که میخوای بری، یکی از مقدار دارایی که داری، یکی هم از اعتقادات خودت. حالا ممکنه این کتمان مذهب بحث همون تقیه باشه، اشاره به یک حدیثی است که منسوب به پیامبر، استر ذهبک و ذهابک و مذهبک. هرچند خیلی این سند حدیث رو پیدا نکردیم، ولی به هر حال جزو مواردی است که خیلی تکرار میشه و میگن که اگر میخوای که زندگی خوبی داشته باشی، سعی کن اعتقاداتت رو دیگران ندونن، داراییت رو ندونن، و اینکه کجا میخوای بری رو ندونن. البته من نکترم عرض بکنم خدمت شما، شرایط اون زمان رو باید در نظر بگیریم، به خاطر بحث راهزنهایی که بودن، به خاطر بحث اینکه ممکن بود یک نفر رو به خاطر داراییش بخوان بکشن، و یا به خاطر اعتقاداتی که اون موقع اگر کسی یک اعتقادات دیگه ای داشت ممکن بود آسیب ببینه. این حدیث رو اگر هم به عنوان حدیث بپذیریم، میباید در اون شرایط مورد بازنگری قرار بدیم. Thank you. در بیان این سه کم جنبان لبد، از ذهاب و از ذهب و از مذهبت. ذهاب یعنی محل رفت و آمد، ذهب یعنی طلا، مذهبم که به معنای همین دین و آینه. کینسه را خصم است بسیار و عدو، در کمینت ایستد چون داند. گو برای این ستا دشمن زیاده، یعنی ممکنه به خاطر مسیری که داری میری دشمن در سر اون مسیر قرار بگیره و کمین بکنه و به تو آسیب بزنه، یا اینکه طمع کنن به داراییت، و یا درباره دین و اعتقاداتی که داری برات درد سر درست بکنن. ور بگویی با یکی دو الودا، کل سر جا و زل اثنین شا. اگر راز رو به یکی دو نفر بگی دیگه اون راز نیست. باز از نکاتیست که میباید خیلی دقت بکنیم، چون گاهی ما یک رازی رو برای یک نفر دو نفر فاش میکنیم، اونها دوستان نزدیک ما هستن، خب اونها هم دوستان نزدیک دیگه ای دارن، اونها هم فاش میکنن و دیگه همینطوری اون راز دیگه راز نخواهد بود. اینجا هم مولانا اشاره میکنه، میگه اگر راز رو به یکی دو نفر بگی ور بگویی با یکی دو الودا، دیگه اصلا با اون راز خداحافظی بکن، دیگه اون راز نیست، همه میفهمنش. کل سر جا و زل اثنین شا، شیوع پیدا میکنه. گر دو سه پرنده را بندی به هم، بر زمین مانند محبوس از علم. به نظر میاد که این بیت در جواب یه سوالیه که این سوال توی داستان نیومده، که مثلا انگار یه نفر پرسیده از مولانا که تو ابیات پیشین از زبان اون حیوانا گفتی که مثلا مشورت کنید با هم دیگه، موجب ازدیاد درک و فهم میشه، اما الان از زبان خرگوش میگی که مثلا راز رو پنهان کن به معنی که مشورت نکن. خب اینها با هم تعارض نداره که مولانا اینجا میگه اگر دو سه تا پرنده رو با هم ببندی اینها از درد و ناراحتی زمین گیر میشن، نمیتونن پرواز کنن، اما مشورت دارند سرپوشیده خوب، در کنایت با غلط افکن مشوب. مولانا میگه اون پرنده ها اگرچه با همن و سرپوشیدن، اما دارن با هم مشورت میکنن که چطوری از دست صیاد فرار کنن. به تعبیری مشورت کردن با رازداری دو مقوله کاملا جداست. مشورت جایزه، مشروط بر این که صراحتا بازگو نشه. مقصود مولانا از این دوتا بیت به نظر میاد اینه، و بعد هم میاد سر وقت مشورت کردن که مشورت کردی پیامبر بسته سر، گفته ایشانش جواب و بیخبر. پیامبر در مجلسی با اصحاب خودش مشورت میکرد، اما خب پیامبرم سربسته صحبت ها رو میگفت طوری که همه متوجه نشن. در مثالی بسته گفتی رای را، تا نداند خصم از سر پای را. این برمیگرده به اون داستانی که پیامبر میخواست یه نکاتی رو بیان بکنه، خب عده‌ای هم بودن از منافقین، پیامبر به زبان بسته و به زبان راز میگفت که اون اهل ایمان میفهمیدن و منافقین نمیفهمیدن. پیامبر عادتا نظر خودش رو همراه مثال میگفت تا اینکه دشمن از اون چیزی سر در نیاره. او جواب خیش بگرفتی از او، و سؤالش می نبردی غیر بو. اینطوره پیامبر هم پاسخ خودش از اصحاب میگرفت، یعنی به اونها مطلب منتقل میکرد بدون اینکه دشمنان و اغیار بوی از اون ببرن. یعنی که مشورت بکنید، اما این مشورت به این معنا نیستش که هر آنچه که دارید دیگران هم بدونن، این رو به عنوان یک راز میبایست در نظر بگیریم. ادامه داستان ان شاء الله در برنامه بعدی خدمتتون قرائت خواهم کرد. از همراهیتون سپاسگزارم. خدا نگهدار.
نشانی تو را کی در حراس گم شدن از دست دادم؟ هی تو از عطر آلال بیقرار، تو این رسم رویا و گریه ها از چه؟ از کدام کتاب؟ از کدام کوچه آموخته ای؟ کجا بوده این همه سال ماه؟ چه میکرده ای که هیچ خط و خبری حتی از خواب دریا هم نبود؟ ها ببین، خانه هنوز همون خانه، هیچ اتفاق خاصی رخ نداده است. چتری شکسته، کتابخانه کوچک شعر و سؤال و سکوت، و شیشه عطری آشناک بوی سالهای دور دریا.
من کجا؟ باران کجا؟ دلی شکسته و چنگی گسسته گیسویم، ولی به زخمه غیبی هنوز میمویم. خمیده تاکم و آشفته بید مجنونی که سرنگون و سرفکنده بر لب جویم.
هرچه کویت دورتر دل تنگتر مشتاقتر در طریقش مازان مشگلم آسان کجا مشگلم
برس به دادم و این بند زانوان بگشای به روز وعده که جان میرسد به زانویم. چگونه بر جهم از چنبر کمانه چرخ که نه فلک همه چوگان و من یکی گویم. میان دلبر و من غیر من حجابی نیست، گر این حجاب فکندیم من همه اویم. به بوی یاسمن و زلف سنبلم مفریب، غلام سنبل اون زلف یاسمن بویم. به شهر خیش اگر شهریار شیرین کار، به شهر خواجه همون سائل سر کویم.
در این بخش دعوت میکنم بشنوید تفسیر قرآن کریم رو با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی.
هر روز یک نشانه.
به نام خداوند نعمت بخشنده رحم گستر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سر سفره قرآن آیه به آیه تلاوت میشه، ما هم با تفسیرش آشنا میشیم. هر آیه چند دقیقه، تفسیر ساده، روان، فشرده، قطره‌ای از اول قرآن که شروع کردیم به جزء 16 سوره مریم و آیه 27 رسیدیم. بشنوید.
فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا.
بالاخره تا کی میتونه مریم مسئله رو مخفی کنه؟ ایشون بچه‌شو بغل کرد اومد تو جامعه، اما پالو فامیل و بستگان. فعتت بهی قومها، ها مریم بچهشو بغل کرد اومد تو بین قومش. تحمله بغل کرد. مردم دن عجب این مریم بدون ازدواج بچه آورده. قالو یا مریم، مردم گفتن ای مریم، لقد جئت شیئا فریا. فری یعنی کار زشت منکر بزرگ، خیلی کار بدی کرده. با کی هم بستر شدی؟ چطور حامله شدی؟ اینجا مریم جواب نداد، دو مرتبه اینها یه متلک دیگه گفتن. آیه 28 رو بشنوید.
یا اخت هارون ما کان ابوک امرا سوء و ما کانت امک بغیا.
ای خواهر هارون، پدرت مرد خوبی بود، تو چطور بد در اومدی؟ بچه کجا بوده؟ و ما کانت امک بقیه، مادرتم بدکاره نبود. تو پدر خوب، مادر خوب، تو چطور ایکاره شدی؟ خب خیلی سخته، خیلی سخته. عزیزترین زنهای تاریخ، یا از عزیزترین زنهای تاریخ، این رقمی باید مورد تهمت قرار بگیره. این اولیاء خدا مثل که همه باید بسوزن، یا شهید بشن، یا داغ ببینن، یا تهمت، یا شکنجه، یا تبعید. اصلش آب خوش از گلوشون پایین نرفت. حالا شما حساب کن که مریم با چه دلهوره‌ای حامله شد، با چه دلهوره‌ای زایمان کرد، با چه دلهوره‌ای تو مردمه. همش دلهوره، دلهوره، دلهوره. خب بالاخره حقیقت رو باید آشکار کنیم. هرچند گروه ناراحت میشن، تهمت میزنن دیگه، تا کی؟ بله بنده بچه دار شدم بدون شوهر دیگه، باید گفتیم. قضاوت مردم عجولانه، بحث به قرائن ظاهری قضاوت میکنن، کار به واقعیت ندارن. بحث به ظاهر، چون ببینن هر کسی بچه دار میشه، خب ازدواج میکنه، بعد از شوهر دادن بچه دار میشه. آخه زن بیشوهر چی تو حامله شد؟ یه قضاوت عجولانه بود. و اونا هم با این که به محض این که نوزاد رو دیدن حکم کردن که یه کاری بدی کرده. یکی از راه های تربیت اینه که طرف رو به نیاکان و فضیلت نیاکانش متنبه کنیم، بگیم آقا تو میدونی پسر کی هستی؟ قرآن خیلی از این راه ها گفته، میگه مردم شما میدونید باباتون کیه؟ حضرت ابراهیم باباتون است، ملت ابیکم ابراهیم، آیه قرآنه. حضرت فرمود انا و علیون ابا با حاضر امه، پیغمبر اسلام فرمود من و علی پدر این امت هستیم. تو میدونی سید هستی؟ نسلت به زهرا میخوره، نسلت به امام صادق میخوره. این که انسان توجه داشته باشه تو خاندان شریفی هستی، تو خاندان عفیفی هستی. این توجه دادن افراد به موقعیتشون مهمه. تو دانشجو هستی، تو روحانی هستی، این توجه به این خب خودش یک ارزشه. از والدین صالح اولاد صالح انتظاره. خب این کار بعد اگر از دودمان شریف باشه بیشتر مورد سوء ظنه. امام صادق فرمود به یه نفر که بعد از هر کسی بده به دستو بدتره، چون شما منصوب به ما هستی. قرآن میگه زنای پیغمبر، شما به خاطر که منصوب به پیغمبر هستید خلافی بکنید عذابتون دو برابره. یا نساء النبی لستن لک احد من النساء، ای زن پیغمبر شما با بقیه فرق میکنید، شما موقعیت اجتماعی و مذهبی دارید. من یأت منکن بفاحشه، اگر شما خلافی بکنید یضاعف، مضاعف دوبله میشه. معلم، استاد دانشگاه، روحانی، پدر اگر روبرو بچه به مادر جسارت کنه، مادر اگر روبرو پدر، مادر اگر روبرو بچه ها به پدر جسارت کنه، این بچه ها یاد میگیرن. باید مواظب باشیم. خب مریم بچه رو بغل کرد و آمد دو تا متلک شنید. لقد جئت شیئا فریا، فری یعنی کار بسیار زشتی انجام دادی، یکم تو بابات خوب، ننت خوب، چرا همچی کردی؟ حالا یه اخت هارون که میگن، این واقعا بعضی میگن هارون برادر واقعی مریم بوده یا هارون دیگه بوده، بعضی میگن نه همون منصوب به هارون است که برادر موسی است، مهم نیست، هر هرکی باها باشه. بریم سراغ آیه 29. آیه 29 رو بشنوید.
فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا.
مريم به سوی عیسی اشاره کرد. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، گفتن با چگونه حرف بزنه با کسی که در گهواره بچه است. ما به تو میگیم بچه کجا بوده، به بچه اشاره میکنی، یعنی بچه باید جواب بده. بچه جواب داد، تو گهواره عیسی حرف زد. آیه 30 رو بشنوید.
قال انی عبد الله آتانی الكتاب وجعلنی نبیا.
عیسی در گهواره حرف زد، گفت مردم انی عبد الله، من بنده خدا هستم، آتانی الكتاب وجعلنی نبیا، من کتاب آسمانی دارم، من پیغمبر هستم. حضرت عیسی، حضرت مریم چون روزه سکوت داشت به خاطر وفایی به نزدش دیگه حرف نزد، فقط اشاره که بچه. با اینکه اولین سخن عیسی درباره بندگی خدا بود، ولی پیروانش اون قلوب میکنن، او را تا خدا و فرزند خدا بشمارن. اولین کلمه عیسی بود که انی عبدالله، من بنده خدا هستم، نه فرزند خدا، نه شریک خدا. اولین کلام عیسی این بود که من بنده خدا هستم، ولی متأسفانه طرفدارانش به جای که بگن بنده خدا، او رو تا ابن الله و اینها پیش میبرن. خب از امام باقر پرسیدن که آیا حضرت عیسی در گهواره حجت خدا بر مردم بود؟ فرمود نبی بود اما مرسل نبود. نبی بود جعلنی نبی، اما رسول که باید پیام به مردم بده نه، بعد از چند سالی پیام ده. عیسی با همین جمله گفت انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی، هم دامن مادرش از تهمت پاک کرد، هم آینده خودش رو تسلیم کرد و هم وظیفه مردم رو. مردم در آینده بود، گوش برفه من بدید، آینده من پیغمبرم، الان پیغمبرم، آینده پیامایی بر شما دارم، مادرم پاکه. خب اونجا که خدا بخواد کودکی در گهواره حرف میزنه، شایعات و فتنه ها رو میخوابونه. در معرفی خود قبل از هر چیزی مهر بندگی رو بر خود بزنیم، بگیم عبدالله بنده خدا، یادمون رو بنده خدا. اگر میخوام بگیم من موفق شدم در مسائل علمی، اقتصادی، سیاسی، بگیم با لطف خدا، بعد بگیم موفق شدیم با اراده خدا. نگو من بودم، مخ منه، انما اوتیتو علا علمن اندی. به قارون میگفتم کمک کن به فقرا، این همه خدا پولت دادم، که خدا نده، خودم پیدا کردم. اوتیتو این سرمایه که نزد من جمع شده علا علمن اندی، یعنی رو این مخ کار میکنه. غافل از این که آدم های دیگه هم بودن مخ داشتن، به جای نرسیدن. به زرنگی نیست، به تیزی نیست، به سفارش نیست. انسان یادش نه که بندگی خدا سرچشمه همه فیوزاته. انی عبدالله، چون بنده خدا هستم، جعلنی نبی. یا در نبوت و امامت هم سن شرط خاصی نداره، هم پیغمبر میتونه در کودکی که خدا کسی پیغمبر کنه، هم در کودکی کسی میتونه امام بشه. چون گرفتن وحی نیاز نیست که مثلا اگه خواسته بشیم از امواج یک آهنگی، یک صوتی رو بشنویم، باید حتما رادیوش بزرگ باشه. نه، گاهی رادیو کوچیک موج میگیره، گاهی رادیو بزرگ موج نمیگیره. خب این چند تا آیه هم تو این چند دقیقه تمام. آیه 27، مریم بچه رو به قلب گرفت، اومد تو جامعه، بهش گفتن کار زشتی کردی، بابا و ننت خوب بود، چرا یه همچی راهی رو رفتی؟ مریم خیلی سوخت، به بچه اشاره کرد، چون روزه گرفته بود حرف نزنه، بچه هم تو قنداق حرف زد، دامن مادرشو پاک کرد، آینده خودشو ترسیم کرد، وظیفه مردم هم در آینده بیان کرد. آیه 27، 28، 29، 30 در این چند دقیقه تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
شما شنونده رادیو ایران و همراه برنامه بشارت بارانید. امروز یک شنبه 24 آذر 1398 و هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 5:36 است.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جام گرفتم، با یاد می